بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی مقدماتی عرض کردیم درباره شناخت کتاب شریف نهج البلاغه. برای اینکه بحث خیلی خواب‌آور نشه گفتم برخلاف معهود از یه حکمتی چند جمله‌ای بخونیم که یه خورده بحث از حالت مقدماتی خارج بشه تا دوباره گول بزنیم عزیزان و دوباره برگردیم سراغ اون مقدمات. اون مقدمات خیلی مهمن برای مواجهه با یک منبع روایی. همین دیشب نیمه شب بود، نمیدونم ساعت اذان صبح شده بود یا نشده بود، دیدم یه برادری یه پیغامی داده که فلانجا شما این حرفو زدین خلاف این روایته. مثلا در علت غیبت اینا رو که گفتید خلاف این روایته. توقیعیه منصوب به امام زمان در وانا فدا که اگه شیعان ما اینطوری بودند و اینطوری بودن تأخیر نمی افتاد غیبت. نکتش تو همین جمله است که این خلاف این روایته. بخوایم ما جایی حرف بزنیم که بگیم این خلاف اون روایته، باید اولی احصا بکنیم روایات اون باب رو، اون موضوع رو، همه رو با هم ببینیم. غیر از این که ببینیم کدوم اینا از معصوم هست یا نیست، یکی از مشکلات ما اینی که ما در مواجهه با متون روایی با سهل‌انگاری بسیار زیادی روایت میشنویم، بعد یه جایی که داره بحث صورت میگیره خیلی دیگه سخته بخوایم حرف بزنیم. که مثلا الان من بگیم آقا در اون توقیع بعد اول در سندش بحث کرد، این یا آقا اینو مثلا 16 دفعه 600 دفعه رو منبر شنیدیم، بعد بگیم که خب برای اینکه این تعارض بعدی رو بخوایم حل کنیم یا باید ادله غیبت رو نگاه کنیم، وقتی که نمیشه اون روایت با اونا جور در بیاد، مگر اینکه معنا رو مثلا فرض بفرمایید بگیم یکی از علل اونه. واقعا اگر قرار بر این بود که علت غیبت امام زمان رو با اون افدا غضب الهی بود، وقت ده ها سوال پیش می اومد که تنها علت اگر این بود. مثلا فرض بفرمایید شیعیان قرن چهارم در دوره غیبت صغرا چه گناهی کردن که شیعیان قرن دوم نکرده بودن؟ اینا رو از کنار هم گذاشت. همه مشکل اینه که ما در برخورد با روایات با سهل‌انگاری عجیبی مواجهیم. بسیاری از روزه هایی که میخونیم و میشنویم یا قصصی که روی منبرها میشنویم یا دیگه از اینا وضعش بحرانی تر کراماتی که از اولیای خدا میشنویم دیگه میشنویم و نقل میکنیم، بعد به مرور برای ما تبدیل به باور میشه، اون چیزی برای ما تبدیل به باور میشه و مشهور که لزوماً در روایات مشهور نیست، بلکه در مجالس ما تکرار شده. اون وقت اگر حرف خلافش بشنویم تعجب ممکنه بکنیم. میخوام برای شما مثال بزنم. در دوره‌ای مثلا فرض بفرمایید که این زیارت ناحیه مقدسه که امروز بین من و شما مثلا شاید 20 ساله که بین ماها یه رواجکی پیدا کرده، درسته؟ مثلا 50 سال پیش خیلی نمیشناختن. مرحوم مهندس قومی هم در مفاتیح نیورده. البته من جز طرفدارای این زیارت هستم، سر جاش هم توضیح دادم. ظاهرا مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه این زیارت رو در حرم سید الشهدا میخونده. اما اون چیزی که مشهورش کرده قوت سند و اینا نیست که، حتی توصیه علما هم نیست. مثلا فرض کنید زیارت جامع کبیره ممکنه برخی انقلت و قلتی رو سندش بکنن، ولی انقدر بزرگان ما بهش اهتمام داشتن، حداقل در دوره صفویه به این طرف، یعنی که در منابع قدیمی نیست، شیخ صدوق نقل کرده، ولی رواج عملی شده دارم عرض میکنه. اینقدر اولیاء خدا علما توصیه کردن در مکاشفاتی، در سیره بزرگان بوده، خب اون شهرت عملی داره. اما این زیارت ناحیه شهرت عملی نداره. من دارم عرض میکنم که اتفاقا زیارت مهمیه ها، نمیخوام قصدم نفیش نیست، اما اون چیزی که باعث شهرت اون شده چیه؟ هیئت ها هستن. حالا یه مثال خوبی زدم که حالا هیئت ها اب نداره، اینجا اصل و نسب داره این زیارت، اما اون چیزی که باعث شهرتش شده نه توصیه علما بوده و نه شهرت اون روایت به معنایی که مثل زیارت عاشورا مثلا باشه. چه بسا نو بودن مزامینش باعث شده که این رواج پیدا کنه. البته الحمدلله اصل و نسب داره اون زیارت. یه زیارت دیگری در بین علما رواج داشته به اسم زیارت ناحیه، که اون بعدن در بین هیئتی ها رواج زیاد پیدا نکرده که تو مجلس بخونندش، لذا اون از شهرت کمتری برخورداره. تو متون مثلا قرن 10 و 11 و اینا وقتی از زیارت ناحیه گاهی گفتگو میشه، منظور اون زیارت ناحیه است که الان برای ما غیر مشهوره. گاهی شاید تو روزه جملاتشو شنیده باشید که احتمال زیاد از امام هادی سلام الله علیه با این شروع میشه که السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل ابراهیم الخلیل، از زیارت از علی اکبر شروع میشه. زیارت از عباس داره، زیارت اصحاب در واقع. چرا این شهرت نداره؟ کسی نیمده بحث علمی کنه که این، چون تو هیئت ها نمیخوندن شهرت نداره، در حالی که اون چیزی که شهرته و به اعتبار ممکنه کمک کنه این نیست که تو هیئت ها میخونن یا نمیخونن. بسیاری از این روزه های ما با توجه به این که 10 موضوع رو معمولا تو هیئت ها زیاد میخونن، اینا کم کم انقدر به گوشمون خورده که تبدیل شده به باور. اصلا خیلی از جملات روزه ها هر کسی بیاد بخونه از هر 10 نفر 9 تاشون عبارتشون هم یکیه. مثلا همشون یه جا میگن ارباب مقاتل. حالا بیو ارباب مقاتل اینجا یعنی کی؟ یه وقتی هم من یه خاطره دارم در مشهد اردهال، نزدیک کاشان تقریبا ما من داشتم نماز میخوندم، روزه خون در اون حرم شریف داشت روزه میخوند، گفت میخوام یه چیزی بگم که تمام ارباب مقاتل نقل کردن. من آقا کمرم شکست وسط نماز، حالا بعضی تو نماز پولاشونو پیدا میکنن، ما به این کلمات حساسیم، اوه والی کلا روزه خون کاشونی همه ارباب مقاتل نقل کردن. بعد یه روزه خوند که هیچ یک از ارباب مقاتل نقل نکردن، ولی مشهوره به گوش ها آشناست، چون به گوش ما آشناست میشه مشهور، در حالی که این که مشهور نیست. اون چیزی که مهمه عمل اصحاب، به شرطی که اتصال به گذشته داشته باشه. بسیاری از رفتارهای ما لزوماً مشهور نیست. حالا مثال زیارت ناحیه‌ای که میخونید و عرض کردم که این اصل و نسب هم داره، نمیخوام بگم همش یعنی نفی باید کرد. در برخورد با یه متن روایی خیلی باید دقت کرد، وگرنه ذهن ما بسته میشه، زودم حکم صادر میشه. حالا یه حکمتی هست در نهج البلاغه شریف، شمارش 289 یا 280، این حدودا میشه پیداش کرد. نهج البلاغه شماره خطبه هاش و شماره حکمت هاش همه یکسان نیست. چاپ ها نامه ها معمولا بالای 90% یکسان، ولی خطبه ها و حکمت ها اینطوری نیست. اینطوری شروع میشه که کان لی فی ما مضا اخ فی الله، اینطوری شروع میشه، من در گذشته برادر الهی، برادر دینی داشتم. اوصافی از این برادر دینی نقل کرده حضرت، همون بلایی رو که ما در تفاسیر روایی گاهی سر خودمون آوردیم، که خداوند در قرآن وقتی داره سخن میگه خیلی وقتا اصل ماجرا رو، یه قصه ای رو بدون کاراکتراش تعریف میکنه، برخلاف داستان نویسی. یه قصه میگه، یکی بود دو تا باغ داشت یکی نبود، حالا بگو این چی بود، اسمش این کی بود، یکیشون چنگیز بود یکیشون، اسم نمیگه، کجا بود، کدوم شهر بود نمیگه، کی بود، چه زمانی بود نمیگه، چون یه چیز دیگه میخواد بگه. هرچی جزئیات بگه ذهنو از اون پرت کنه، قصه که نمیخواد بگه، یعنی قصدش سرگرم کردن نیست. ولی من اگر اینو متوجه نشده باشم که قصد او چیه، فهم میکنم انگار که بلد نبوده. بعد میگردیم ببینیم که اون، خب این قصص قرآنی، این کی بوده، اسمش چی بوده. مثلا خداوند میفرماد عبدی از بندگان ما، از بندگان صالح ما، همراه شد و رفتن یه جا کشتی و سوراخ کرد و یه جا اسم نمیبره ازش، ولی ما دنبالیم که این کی بود. اصحاب کهف رو میگه، نمیگه کیا بودن، چند تا بودن، حتی یه جایی هم که مسئله رو مطرح میکنه چند تا بودن جواب نمیده، چون مهم نیست که چند تا بودن که اصحاب کهف. یوسف به برادرانش گفت، اون برادرش رو نگرداشت، جامو گذاشت تو بارشون، اون داداش اسمش چی بود نمیگه، اون خانومه چی بود نمیگه، شوهر اون خانومه چی بود. ولی ما چون قصهش رو لازم داریم میریم مثلا در منابع دوره قبل از اسلام، مثلا کتب عهد عتیق و امثالش رو نگاه میکنیم، این پوتیفار بوده اسمش، یا زیل این روایات آیاتم نگاه کنی، روایاتی که این جزئیات رو پیدا کرده، خدایی میخواست میگفت. مهم نداره ما بریم بگردیم پیدا کنیم، گرچه از هدفش دور شدیم، منتها گاهی وقت گول میخوریم دیگه. ذیل این ماجرای حکمت هم همین اتفاق افتاده. حضرت فرموده که کان علی اخون فی الله. حالا اینکه اولا این حکمت برای امیرالمؤمنین یا برای امام حسن محل بحثه. بعضی از جملات نهج البلاغه فرمایشات رسول الله، شاید چون امیرالمؤمنین تکرار کرده به اسم امیرالمؤمنین هم نوشتن. حالا از این جهت اب نداره البته، معمولا شما یه معصوم و به یه معصوم دیگه هم نسبت بدی از یه جهتی اشکال نداره، همشون مثل همه. منابع قبل از سید رضی بیشترشون این که میخوایم بخونیم به امام حسن سلام الله علیه نسبت دادن. در خطبه امام حسن فرمود اینطوری. حالا امام حسن در اون خطبه به امیرالمومنین نسبت داده اینا اشتباه کردن یا نه این سخنان امام حسن علیه السلامه، سید رضی اشتباه کرده یا سید رضی به یه متنی دسترسی داشته اونجا گفتن امیرالمومنین دیگه بررسی نکرده که حالا این برای امیرالمومنین یا امام حسن، حالا اینش مهم نی. اما چون توش میگه کان علی اخون فی الله و یه اوصافی برای این برادر ذکر میکنه که یکی دوتاش خیلی مهمه، یعنی همش مهمه، یکی دوتاش خیلی خیلی مهمه، آقا رجمن بالغیب شارحین گیر کردن که این اخون فی الله کیه؟ پیغمبره؟ بعد حالا میخونم، بعضی گفتن نه نمیشه این پیغمبر باشه، خیلی چون تجلیل کرده حضرت. اصلا امیرالمومنین یه همچین رفیقی داشته که اینجوری ازش ذکر کنه؟ ما تو ذهنمونی که بقیه باید با اهل بیت رفاقت داشته باشه، این کیه؟ این سلمانه؟ این ابوذره؟ معمولا حتی مترجمین فرهیختم نوشتن اینجا گفته شده که این مقداد است. آقا این گفته شده را کجا آوردی؟ شارحین حدس زدن، یعنی گیر کردن تو اسم، این کی بوده؟ این ابوذره. ابن ابوالحدید میگه نه این ابوذر نمیتونه باشه، چون ابوذر نگفتن شجاعه، این یه جاش داره که حالا میخونیم خیلی شجاعه. حالا اولا که ابوذر واقعا شجاعت داره، کسی که یه تنه میره توی درباری فریاد میزنه نهی از منکر میکنه، هر کی فکر میکنه اینجوری نیست بره یه همچین کاری بکنه تا بفهمه شجاعت داره یا نداره. ابوذر رو تخریب کردن انقدر در دوره خلیفه سوم که متاسفانه ابن ابوالعزیز هم روی اون تأثیر اون حرفا میگه نه اگه ابوذر بود این شجاعت رو نداشت. آقا اصلا ما نمیدونیم این کلام کی صادر شده، از اون کلماتیست که هفته پیشم عرض کردم نسبت به کتاب تمام نهج البلاغه، این از اون متنهاییست که ما نمیدونیم اینو امیرالمومنین قبل از حکومت فرموده یا بعد از حکومت. سال 15 هجری فرموده، اگه سال 15 هجری فرموده باشه، 14 هجری فرموده باشه، باید یکی از کسانی باشه که از اصحاب پیغمبرن و در زمان رسول الله از دنیا رفتن، مثل عثمان ابن مظعون مثلا. حالا اینم حدسیه، ما که نمیدونیم. اگه خورده جلوتر باشه ممکن افراد دیگه هم باشن. اگه اواخر حکومت فرموده باشه شاید مالک بوده، کی بوده؟ همین حدسی که اونا میپرنن دارم میپرونم منم. حالا اگه امام حسن سلام الله علیه فرموده باشه که دیگه اصلا آدم، ولی چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره که اون شخص کی بوده؟ ولی اگه وقتی سندی بود مهم بودا. حضرت میخواسته روی این اوصاف تکیه کنه، چون میخواسته روی اوصاف تکیه کنه اسم نبرده، کار نداشت براش بفرماد که مثلا رحم الله فلانی کانه اینطوری بود. ما چون برامون این مهمه که این کی بوده، از جملات فاصله گرفتن. حتی شارحین معمولا به جملاتش خیلی توجه نکردن، بیشتر بحث سر اینه که این کی بوده. بعضی هم از اون طرف بوم افتادن گفتن اصلا حضرت اینجا هیچکی منظورش نبوده، به صورت مثالی گفته. خب اینم شأن حضرت اجله که ما اینطوری بگیم. کان علی اخون فلا وقتی میگه بگیم منظورش هیچ کس خاصی نبوده. چرا این اینا از این ور بوم افتادن؟ نه خب داره اوصاف یه نفر رو بیان میکنه، ولی اوصاف مهم بوده، نمیخواست اسم ببره. یا شاید در دوره قبل از حکومت حضرت بوده، نمیتونسته اسم ببره حضرت. این طور شروع میکنه حضرت: اگر ما باشیم و این اوصاف، دیگه برای ما هم خیلی مهم نیست که امام حسن فرموده یا امیرالمومنین. امام حسن هم در موارد متعددی داریم که خطبه خونده و امیرالمومنین افتخار کرده به سخن گفتن او، حالا امام حسن فرموده باشه یا امیرالمومنین. این اوصاف رو فرموده برای اینکه ما هم به این اوصاف توجه کنیم. اتفاقا بعضی از این اوصاف بین ما خیلی کم پیدا میشه، ای کاش توجه رو این میرم. حضرت میفرماد: کان علی فیما مضا، در گذشته من داشتم اخون فی الله، یه برادر الهی. خدا روزی کنه که امام زمان ارواحنا فدا میخواد سخن بگه در مورد ما اینطوری صحبت کنه: و کان یعظمه فی عینی، اون چیزی که او رو بزرگ کرده بود در چشم من. خیلی این تعابیر عجیبه، چه از امام حسن صادر شده باشه چه از امیرالمومنین، یعنی از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این عبارت صادر شده باشه که آن چیزی که او را به چشم من بزرگ می نمایاند. خوش به حال شرکه بود: صغر الدنیا فی عینه، دنیا خار بود تو چشمش، کوچک بود. معلوم اگر کسی دنیا پیش چشمش کوچک باشه، اهل بیت به او اعجاب میکنن. ما تو خیابون به ماشین و به خونه و به نمیدونم، دیدید گاهی تو فضای مجازی مثلا طرف یه موجودی گرفته تو این پوزها عکسش رو منتشر میکنه، مثلا 16 رقم 17 رقم 18 رقم داره، گاهی پیش میاد، هم اعجاب میکن. امیرالمومنین سلام الله علیه اعجابش اینه: کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اینی که دنیا برای او هیچی نبود پیش من بزرگش کرده بود. خدا رو شکر میکنیم و در عمر ناقابلمون از کسانی رو دیدیم که من یاد عبارت سیره امام سجاد علیه السلام میفتم که یه وقتی داشت تو خیابون راه میرفت، یه نفر شرط بندی کرد، گفت من میرم میخندونمش. آقا معمولا مشغول فکر بود حضرت سجاد سلام الله علیه، بزلگو نبود برخلاف بسیاری از ائمه زین العابدین سلام الله علیه. اون چیزی که مشهوره که هی گریه میکرد، حضرت خیلی گریه میکرد، این که تو خیابون و تو سفر و بین مردم هی گریه کنه من ندیدم در منابع. بله موقع غذا خوردن گریه میکرد. یا سحرها خیلی گریه میکرد، اما بین مردم که بود اصلا مردم رو نمیخواست که خورد کنه. این که خیال کنیم دائم گریه میکرد نبود، ولی بزلگو هم نبود. نهار عمومی میدادن، خب حضرت نشسته بود، بقیه هم غذا میخوردن، اونجا گریه نمیکرد که بقیه کوفتشون باشه، ولی موقعی که خودش میخواست غذا میل کنه که معمولا دم غروب بود، چرا گریه میکرد؟ نقل شده حضرت بزلگو نبود، دائم مشغول تفکر بود، مشغول عبادت بود، و خب خیلی هم اهل دستگیری بود. ولی اینکه اصلا چون خیلی مشغول عبادت بود و در تفکر بود، گاهی به کسی توجه میکرد، خدا رحمت کنه آقای بهجتو. هیچ کسی کفش ائمه هم نیست، من که کفش آقای بهجت هم نیست، ولی اونایی که اوشونو دیده بودن اهل تفکر بود، خیلی انگار توجهی به دیگران نداشت. یعنی اصلا کسی متوجه نمیشد داره رد میشه، دید یا ندید، شنید یا نشنید. بلا تشبیه حضرت که داشت رد میشد همه نگاه میکنه، مشغول تفکر بود. یکی گفت چقدر میدید مثلا من برم بخندونمش؟ یه شرطی گذاشتن و رفت جلو حضرت، یه خود دلقک‌بازی در آورد. حضرت یه جوری برخورد کرد که این خلاصه یخ کرد، وا رفتنم، انگار مثلا ندید، که انه ندید اصلا. ولی گوسفند که قربانی میکرد به اسم، فقرای مدینه که شیعه نبودن و به اسم اسمی برد، اینو قسمت میکرد، خودش قسمت میکرد، بعد میفهمون اینو بدید به فلانی، اینو بدید به فلانی. یعنی آدم ها رو میشناخت ولی اهل توجه نبود. کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، انگار که اصلا دنیا رو نمیدید. خیال نکنیم این روزگار ماه که مثلا فرض بفرمایید که طرف یه جوری عکس از خودش میگیره که مثلا برند ماشینش رو فرمون پیدا باشه تو عکس. این در گذشته نگاه کنی طرف با شطورش همین کارو میکرد، فلانی شطور فلان خریده، همیشه بوده. و کان خارجا من سلطان بطنهی، از تسلط شکمش بیرون اومده بود. من هیچ وقت عبارات اخلاقی نهج البلاغه رو نمیخونم، اینو فقط به عنوان که امیرالمومنین فرموده بیان میکنم. خدا ایشالله به منم روزی کنه، به شما هم بیشتر روزی کنه. و کان خارجا من سلطان بطنه، از تسلط شکمش خارج شده بود. کسی از تسلط شکمش خارج بشه دیگه نمیشه خریدش. تازه سلطان بطن اینجا میتونه از همه مشتهیات، از هرچه آدم رو ممکنه هوس آدم رو برانگیزه باشه. فلا یشتهی مالا یجد، اگه چیزی به دستش نمیرسیدم هوس نمیکرد. این اینجوری نبود بیمار باشه، مریض نبود، اینجوری خودش رو تربیت کرده بود. عبارات انقدر بزرگه که همه گفتن کیو داره میگه حضرت، رفتن تو آدمه گیر کردن. در حالی که حضرت میخواسته بیان کنه که اینطوری بشید دیگه، خدا روزی میکنه اینطوری بشید. ولا یکثر اذا وجد، وقتی هم بهش میرسید همینجور خیلی به شعف نمیومد، اینو زیاد نمیدید. شیش ماه در هوس یه چیزیه، شیش ماه وقتی پیداش میرسه خوابش نمیبره از این که اینو داره. من چون یه جاشو میخوام وایسم فقط رد میشم، کوتاه هم هست. من کان اکثر دهرهی سامته، بیشترش ساکت بود. یه جمله امیرالمومنین داره در یکی از خطب نهج البلاغه، ایشالله یه وقتی باید یه مثلا شب قدر یادم بخوندش، ویرانگرم هست. میفرماد زبون تند و تیزی داشت، اما اگه الان قبر رو باز کنی از اون زبون چیزی نمونده. خیلی عبارت حضرت تکاندهنده است. از متن حضرت از این که من عرض کردم تکاندهنده تر، من تخفیف دادم که به خودم و شما. از اون زبون تند و تیز ابرو بشکافی ببینی چی موند. کان اکثر دهرهی سامتن، بیشتر ساکت بود. آدمی که توان سکوت داره معلومه که عقل داره، معلومه که عقال داره بر نفس خودش. زود از کوله در نمیده، زود حرف نمیزنه، حرفو نگه میداره. فإن قال بذ القائلین، اگه میخواست حرف بزنه از همه سبقت میگرفت، حرف داشت که بزنه، علم داشت، توان مهاجه داشت. خدا رحمت کنه زراره رحمت الله علیه. زراره رو ما به عنوان یک فقیه میشناسیم، از اعظم اصحاب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. لولا زراره لندرست احادیث و ابی. خدا ان شاء الله روزی کنه امام زمان روان و فدا در مورد ما هم بگه اگر فلانی نبود یه خللی میشد. لولا زراره، خیلی حرفه، امام معصوم در مورد غیر معصوم اینطور بگن، لولا زراره لندرست احادیث و ابی، احادیث پدرم از بین میرفت، این نگه داشت. ها چقدر عظمت داره روایت امام باقر علیه السلام، این نگه داشت. چون مغز متفکر شیعیان بود، لذا روایات زیادی رو معلومه شیخ بهایی مفصل بحث کرده. یکی از ارکان صحت روایت در بین قدما این بود که نگاه کنن در اصل زراره مثلا این روایت شبیهش اومده یا نیومده، تایید بشه. این زراره شاگردان برجسته‌ای در علم کلام و عقاید داره که اینا خیلی مشهورن، ولی زراره آثار اعتقادی و اینا ازش زیاد نقل نشده. در حالاتش نوشتن از بس که اهل تقوا بود و اهل احتیاط در سخن گفتن، برای همین خیلی در مناظره و اینا شرکت نمی کرد. شاگرداش مشهور بودن، من اگر اسم ببرم شاگرداش از اعظم متکلمین اون عصرن، ولی زراره نه، زراره اهل سکوت بود. و اگر نبود که اون جملات هم کلمات معصومه، اون روایت هم از زراره نمیموند. از زراره زیاد حرف نمونده. کان اکثر دهرهی صامتن، بیشتر سکوت بود، علم داشت، شاگرداش قوقا کردن، شاگردان کیاد گرفتن، خودش ساکت بود. فان قال بذ القائلین، اگر میخواست سخن بگه از همه جلو میزد، خیلی حرف برا گفتن داشت. میخواست حرف بزنه منبری باید میمد پایین، ولی میشه سکوت میکرد. و نقع قلیل از سائلین، و اگر از او سوال میکردن با جوابش تشنکامان علم رو سیراب میکرد، آتش جگر اونها رو خنک میکرد. چه بس آدم هی حق بده که یعنی بگردن ببینن راجب کی بوده این حرف ها. اونتون حضرت دنبال این بوده ما به اینا توجه کنیم. و کان ضعیفن مستضعفن، اولیاء خدا عمدتن همین شکلی هم. به همین جمله، خاطر همین جمله هم گفتن این منظور پیغمبر نیست، چون دون شأنه که کسی راجب رسول خدا بگه ضعیف بود. بعضی ها گفتن این منظور پیغمبر، این جملاتی که حضرت گفته. بقیه بعضی هم گفتن نه، پیغمبر بود، امیرالمومنین نمی فرمود که کان ضعیفا مستضعفا، ضعیفی بود که او رو به استضعاف هم کشیده بودن. بودن در بین اولیاء خدا همیشه کسانی بودن که رفته بوده در حجره دوتا بزرگ که یکیشون از دنیا رفته و یکی هست، هر دو بزرگ، یه قیافه ساده، لباس مندرس. یکی از این دو نفر که از دنیا رفته تو حجره نبوده، اون یکی که الان هست طرف رو راه نمیده تو، میگه چیه کجا؟ میگه فلان، میگه برو تا برو بعدم بیا. قیافشو که میبینه نمیخورم. ما هم این شکلی هستیم. ما از آدم های سر چار را و کنار خیابون نشسته و ره گذرا و اینا، تا اون کارتون ها و چه شکلی نگاه میکنیم. این تعجب نماست که یه چند دقیقه که میگذره او داشته بر میگشته، اون آقایی که به رحمت خدا رفته که از اولیای خدا بود میبیندش و با خودش میارتش تو حجره، نه که میاره تو حجره و این رفیقی که تو حجره بوده الان زنده است، شاید 90 سالش، میبینه او تحویل میگیره، چون رفیقی که از دنیا هست کسی تحویل نمیگرفت، نه تحویل یعنی متکبر بوده، این اصلا حواسش به خودش بود. از تجلیل او میفهمه که این یه آدم حسابیه، شروع میکنه به تکریم کردن. اون مرد جنده پوش میگه اگه اون موقع که نمیشناختی تحویل میگرفتی یه جایی میرسیدی، حالا دیگه لو رفت. کان ضعیفن مستضعفن فان جاء الجد، اگر ولی پاش میافتاد فهو لیث غاب، شیر بیشه بود و سل و وادن، مار دره بود، اژدها بود برای خودش، شیر بیشه بود. اون روزی که به خانه امیرالمومنین سلام الله علیه حمله کردن، یقین داشتن که بنا نداره امیرالمومنین دفاع کنه. اگر احتمال میدادن قرار امیرالمومنین دفاع کنه، اون شکلی حمله نمیکردن، چون در جنگ ها دیده بودن که یه شبه کربلایی رو در احد یک تن امیرالمومنین پیغمبر رو حفظ کرد. 50 نفر که حمله میکردن، بالاخره قرار نبود از دور تیر بندازن، که این نفراتی که میان جلو میدونستن سالم بر نمیگردن، لذا بازم چند تاشون که می افتادن بر می گشته. اون کسانی که حمله کردن یقین داشتن که بنابر جنگ نداره، نفوذی داشتن در خانه پیغمبر، می دونستن بنابر دست به شمشیر بردن نیست، در همین هم از حد به در بردن. خیلی هم در طول تاریخ تعجب کردن از اون کسی که در احد در برابر لشکریان نترس، چون در احد پول داده بودن پهلوان ها و به قول امروزی ها گلادیاتوراشون آورده بودن، اونا فرار میکنن، اینا کسایی نبودن که بخوان مقابله حضرت بیستن. روز نبرد اگر می دونستن امیرالمومنین قراره به جنگ مثل صفین، خیلی از اینا یا همسلکاشون رو وقتی حضرت دعوت هم به جنگ می کرد نمی اومدن. عبیدالله ابن عمر در صفین محمد حنفیه رو صدا زد و دعوت به جنگ کرد. امیرالمومنین رفت میدان، به محمد پسرش بود دیگه، فرمود برو عقب. امیرالمومنین رفت میدان، عبیدالله خیلی این براش بد بود، بالاخره پسر خلیفه دوم اومده وسط میدان دعوت به نبردم کرده، تا امیرالمومنین آمد عقب عقب رفت، هر چی گفتن آبروریزی، گفت آبروریزی بهتر از کشته شدن، البته مرد بازم بالاخره در اون جنگ، از یه جای دیگری از جنگ. ظاهرش رو نگاه میکردی نه ناتوان بود، توان داشت. فان جاء الجد فهو ليث غاب وسل واد، مهمترین جملهش این جمله است به نظر من که الان میخوام بخونم، که خیلی بین ما غریب شده متاسفانه. قیامت معلوم میشه که ما چجوری پرونده های خودمون رو بی خودی سنگین کردیم. فرمود که لا یدلی بحجت حتی یأتی قاضیان، علیه کسی حرفی نمی زد، حجتی رو در دعوای اقامه نمی کرد، سخن نمی گفت تا اینکه جلوی قاضی حرف بزنه. اون چیزی که بین ما از بین رفته متاسفان، دینداران از گناهان پرشمار رایجشون شد. یه نفر به یک شغلی منصوب میشه، یکی میاد در انتخاباتی شرکت میکنه، یکی یه جایی پست داره، اینا تو مسائل سیاسیشه، یکی در یه هیئتی حرف میزنه یا میخونه، یکی یه هیئتی برپا میکنه، یکی یه کاری میکنه به اسم تحلیل. شنیده ها حاکیست، شاهد عینی هر ممنون کیه، یک نفر آگاه که خیلی از اینا ارزش خبریش به اندازه ارزش یه خبر تو تاکسیه، بالا و پایین طرف رو شستشو میدن. خیلی زیاده این، تقریبا جامعه ما رو فرا گرفته. امیرالمومنین میفرماد این لا یدلی به حجت حتی یعتی قاضیان، اینا که جای حقش هم خورده شده بود تا وقتی یه جای دادگاه یه قاضی عادلی نبود حرف نمیزد. حجت هم که داشت جلو قاضی حرف میزن. یکی از مهمترین مشکلات امروز جامعه ما که به شدت گسست اجتماعی درست کرده، ناامیدی درست کرده، این حسه که همه دزدن. کی مقصره همه دزدنه؟ حزب اللهیا بیشتر از بقیه مقصره، دینداران بیشتر از بقیه مقصره، اصولگراها بیشتر از اصلاح طلبها مقصرن، بسیجی ها بیشتر از غیر بسیجی ها مقصرن. تو ذهن ما اینه، یه عده که ضد انقلابن، اونایی هم که انقلابیان میگن یه رهبر سالمه باقی دزدن، یه عده که کلن میگن همه دزدن، یه عده میگن یه رهبر سالمه باقی دزدن. خودم توی جامعه دزدا زندگی کنه جیبشو بپاد دیگه. و دلیل چیه؟ دلیل اینه که فلانجا خوردن، حالا یه جاهایی هم خوردن برخی، من نمیخوام بگم، ولی خب همه جا دارن بخورو ببر میکنن. مثلا آز آقا زیاد شنیده، لابد ما هم زیاد شنیدیم، مخصوصا حالا آج آقا لاغره، من توپولی هم گردن مارکمینه، میگه از بس خورده. چقدر از این تهمت ها صبح تا شب زده میشه. خب اونایی که منو میشناسن میدونن من نسبت به شخص رئیس دولت فعلی چقدر ارادت دارم. خلاص اما این مجوز، این آقایی که چند روز دیگه شاید دستش خلاص میشیم منظورم، ولی این مجوز نمیشه که ما اون چیزی که نیست رو بگیم. وای به حال ما که قیامت کسانی که از اونا بیزاریم میان اعمال صالح ما رو، ما که چیزی نداریم، میگن تو کانون عملی عشق بر سید الشهدا بود، اینم بدهی داری، اینا ازت میگیرن. به کسی او ممکنه بدن که در طول عمرش قطره عشقم نریخته. پناهبر خدا، از پیغمبر نقله که فرمود مفلس شما به کی میگید مفلس؟ گفتن ما به کسی میگیم که داراییاش توان پرداخت بدهیاشو نداره. یه چیزایی داره، یا عالما بدهی داره، ورشکست شده، میگیم مفلس. حضرت اون مفلس اون کسیه که قیامت پرونده عملشو که باز میکنن میبینه که حالا اعمال بیچارگیش که سر جاش، اعمال خوبش هم نیست تو پروندهش. میگه مثلا من یه حج رفتم دیگه، بالاخره من جمعه صبحی رفتن میزن یه قطره عشق ریختن. به قول مرحوم مدرس افتاد، یه خودم که به خودم رأی دادم دیگه، چرا هیچی؟ میگن خب بعد یکی یکی شکات شاکیان میان وای میستن، به کیا تهمت زدی؟ وای به حال ما، هیچ حسرتی. یه وقتی میگن آقا به امام خمینی دادن این گریه، حالا که امام خمینی که لازم نداره، ولی حالا میگه باشه ما بالاخره امامو دوست داشتیم، کاری براش نکردیم. این نیست، میگن رفته تو پرونده کسی که ازش بیزار بودی. این بی ناامیدی، یعنی وقتی ما میخواییم تو مشارکت عمومی، اینم از هنرهای آخوندی یا از بحث اخلاق اینجور بحث سیاسی کردن، ببینید حالی راست ولی واقعا رب داره. وقتی بحث از مشارکت میشه، یه بخشش این رئیس جمهوریست که چه روزی که انشالله از ازش راحت میشیم و انشالله بعدی به این وضع گرفتار نشه انشالله. الان خوشخوشانه و معسله، انشالله امیدواریم که عاقبت کارش اینطوری نباشه، ناراحت باشیم از اتمام کارش انشالله، حالا که امیدواریم خدا به ما رحم کنه. آقا مثلا مشارکت سیاسی اومده پایین، یکی این که این آقای روحانی بزرگوار اینجوری عمل کرده، نمیدونم تحریما چی بوده، وضع مسکن فلانه، باشه قبوله، ولی یه بخشش اینه که حزب اللهی ها، بسیجی ها، دینداران کمتر از بقیه که نه، شاید بیش از بقیه تهمت زدن، همه دزدن. وقتی همه دزدن، وقتی آقا من برای شرکت کنم، این دز یا اون دز؟ ببینید بلا تشبیه، نعوذ بالله، بگن یه امیرالمومنین بود همه دز بودن، این چه حکومت اسلامی آخه، این چه مدل تشویقه؟ صدا و سیما از مقصران درجه اول این حسه، هر سوراخی از این دولت فعلی گیر بیاره اگه بتونه پخش میکنه، اما اگر یه اشکالی تو قوه قضاییه هم میدید مثل این، یا خودی غیر خودی میکرد، خودی غیر خودی میکرد، این غیر روشن. انصاف کمیابه، اثرش روی فضای اجتماعی معلومه، همه دزدن بیام چه کنم؟ وقتی همه دزدن، این دز یا اون دز؟ کی گفته همه دزدن؟ من یادم نمیره که در دوره نوجوانی ما، اگر این حرفایی که امروز از بلایی ها و بسیجی ها و اینا، که حتی دقت کرده باشید اون غلطی رو که سال 88 بی سند کردن، ادعایی که تقلب شده فلان، در این دو سه دوره اخیر حزب اللهی ها علمش رو برداشتن، نمیم دیدید یا نه؟ آوی مثلا نمیدونم صبح تأخیر درست کردن که مشارکت بیارم، که نم چی بشه، که اونجایی که فلان کس رأی داره، مثلا فلان استان که پر رأی فلان کس، خب فرق بین شما و اونا چی بود؟ اولا ثانیا سند، هر کی که یه گوشی بگیره دستش حرف بزنه که این نشد سند. من نمیخوام بگم مملکت گل و بلبله، پر از اشکال، بالاخره من از فشاری که مردم ما میفهمیم مثل بقیه میاد، معلومه که خیلی چیزا ایراد داره. اما تو که داری میگی همه دزدن، رئیس جدید بیاد مگه چند لایه آدم عوض میکنه؟ من چند لایه آدم عوض میکنه؟ وزیر رو عوض میکنه، معاون وزیر رو عوض میکنه، حالا یه لایه مدیر کلا رو اگه عوض کنه، خیلی وقتا اینطوری هم نمیشه. خب پس دزدا موندن، اگه همه دزدن همه رو ناامید میکنه. ما قیامت برای یکیه که این همه دزدن ها ما رو وامیستونن، میگن همه دزدن 85 میلیون دزدن، 2 میلیون کارمند همه دزدن. اینا انحلالیه، این تو پرونده عمل ما یه بهتان که نیست. این من بگم معلم ها دزدن، قیامت میگن 1 میلیون معلم بودن، 1 میلیون تا پرونده باید توضیح بدی این چرا دزده، این چرا دزده، این میتونه آدم جواب بده. کارمندا دزدن، پلیسا دزدن، مثلا هر یه دونه اینه پرونده است، انحلالیه، منحل به تک تک افراد میشه. ما خیلی راحت حرف میزنیم و خیلی مفت پرونده خودمونو بیچاره میکنیم، سنگین میکنیم. غیر اخلاقی، اثر اجتماعیش اینه که بی بی سی لازم نداریم، جوانای حزب اللهی و بسیجی بنز کافی میگن. قدیما زمان نوجوانی های ما این حرفا رو بی بی سی هم نمیزد. یا بعضی از مسئولان توی مناظرات چیزایی که میگن، و قبلا ضد انقلاب هم تو تاکسی نمیگفتن. بعد 70 دوره هم الان جمع شدن یا قبلا همینطور. اثری که این القا میکنه، درسته که حالا اون فرد پیروزکار خوبی کرده که اینا رو دوره هم جمع کرده القا بشه، ما هم دعوا نداریم، ولی چیزی که جامعه برداشت میکنه چی؟ میگه آقا یه دفعه شما یه حرفایی در مورد هم دیگه زدین در حد اینکه بعد محاکمه کنیم و اینا، یعنی بچه چی دور هم جمع شدین؟ ها؟ پس همه با همید اینجوری برداشت میکنه به اشتباه. دفعه اون حرفا چی بود زدین؟ اون چیزی که امیرالمومنین داره تعریف میکنه از رفیق خودش که اینقدر عظمت داره که بعضی گفتن شاید پیغمبر رو داره میگه، لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان، اونجایی که آدم میخواد حساب پس بده که اول گوارشش به هم میریزه، آب دهنشو نمیتونه قورت بده، که از یه جایی توصیف کرده ببرن آدم رو دادگاه بگن خب این حرفی که زدی کو. هر کدوم ما رو الان همین جلو تو حیات مسجد قاضی بیاد بگی خب حرفایی که این یه هفته اخیر زدی، چون اینا همش بار حقوقی داره دیگه، ما چون آدم های مهمی نیستیم از این جهت که تحت مثلا رصد رسانه ها باشیم، کسی با همون کاری نداره دیگه. اگه فرضتون یه روزنامه‌نگار بودیم، خیلی این حرفایی که ما صبح تا شب میزنیم بار حقوقی داره. راجب همکار، همحجره‌ای، مغازه بغلی، رفیق، همسایه راحت حرف میزنیم. همونجا قاضی بیاد بگه خب اسناد کجاست؟ زندان. وقت معلوم میشه کی حرف میزنه. همین الان دیدید مثلا آقا دزدا رو نمیگیرن. کدوم دزدا رو گرفتن؟ نمیخوام بگم من اوضاع خوبه ها اشتباه نشه، اما یه دزدا کدوم دزدا رو گرفتن؟ خب شما به کدوم پرونده اشراف داری؟ کدوم یه بنده خدایی تو همین جلسه خود ما میومد الان نگاه میکنم نیست. گفت آقا یه جایی داره دزدی میشه. گفت آقا من ارتباط دارم، پرونده ای سندی بیار من میدم. 6 ماه طول کشید هی دست نوشته های خودشو میآورد. اون که دست نوشته های شما هست، سندی که من ای ببرم به طرف نشون بدم قاضی بتونه بگه آقا جلب کنیم اینو. اون نمیتونی یه وزیر رو دست نوشته یکی مثل من دست نوشته من که سند نیست. کجا سندی بر دزدی واضح هست و برخورد نشده؟ زیاد نیستی، نمیگم نیست. خیلی از این حرفایی که ما میزنیم و میشنویم خیلی هاشو من در مورد خودم شنیدم که قضاوتهای عجیب غریب کردن، میفهمم که طرف الکی داره حرف میزنه. شواهدی هم میاره که همش بی ربطه. لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیا، حرفی رو نمیزد تا اینکه جلوی قاضی بگه. یعنی انقدر محکم باشه و انقدر بهش ایمان داشته باشه که بگه میگم زندانم نمیرم، میگم و میتونم دفاع کنم. ما نگاه کنیم عمدش شنیده هاست، یه غربال کنیم چی توش میمونه اصلا؟ اثری که رو جامعه گذاشتیم چیه؟ دولت اگر همسو با رسانه نباشه، من اینو قبلا هم عرض کردم، ساختمون پلاسکو که آتیش گرفت، اون فوتبال لوسه گفت شهردار باید استعفا بده. چرا؟ چون شهردار مال یه جناح بود، اون آقایی که فوتبال دوست داشت مال یه جناح دیگه بود. طرف مقابلم چیکار کردن؟ سر مثلا فرض کنید راهن که وزیر راه یه قطاری آسیب دید، از ریل خارج شد، اینا استعفا استعفا. مسئله حق باعث باشه. یه مدتی هر سوراخی رو تو خیابونای تهران پیدا میکنن بودن شهردار استعفا. اینا ممون تو. حتی خیلی وقتا چیزهایی رو که قبول دارن اما جامعه و عرف نمیپسنده اگر یکی از اونو انجام داده باشه علمش میکنیم. اولین اثرش هم این نیست که الان شده. ما الان در از نظر سیاسی اجتماعی در یه بحران عجیبی به سر میبریم. برادری رو نابود کردیم، همه خائنن همه دزدن رو جا انداختیم. اگر یه روزی قرار بود محاکمه کنن بعد از بلایی ها و بسیجی ها و اینا رو محاکمه میکردن، چون اینا بیش از بقیه این کار رو کردن. کافیه شما حرفایی که مطرح شده شنیده ها. اولین نکته شد این بود که خب مثلا نمود مثل همین موضوع FATF، اگر اینقدر بنده طرفدارش نیستم و مخالفشم، روشم وقت گذاشتم، اما مسئلهش این نیست اینقدر آب خوردن باشه که هر کی طرفدارشه خائنه، هر کی طرفدارش نیست مثلا فرض کنید که وطن دوسته. اینا سیاسی کاریه که بعدن هم برچسب بزنن این طرفدارش بود این مخالفش بود. کسی بره بررسی کنه، خب اگر به این راحتی بود این خیانت رو باید به رهبری هم منتسب میکرد. یا دو سال برای چی الله که خیانت به این واضحی بود ورود میکردیم بودیم نباید این خیانت بشه. نیست اینطور، به این واضحی نیست مسئله. مسئله کارشناسیه. حالا شاید منم یه نظری داشته باشم ولی این که بگم طرف مقابل فکر من حتما خائنه، مسائل پیچیده کشور اینطوری نیست، به این واضحی نیست دوست و دشمنش به این روشنی باشه. هر دو طرف هزینه فایده‌ای داره که آدم ها وقتی سبک سنگین میکنن هر کی به یه سمتی میره. نه اونی که بگه تحریم ها یه جوری ما رو فلج کرده که نفس نمیتونیم بکشیم. هیچ ابلهی در مواجهه با دشمن ابراز و عجز نمیکنه. نه اینکه حالا وقتی میگیم تحریم ها اونقدر اثر نداره بگیم چشمون رو ببندیم رو واقعیت. الان اگه حسابای شما رو ببندن، حسابای بانکی شما رو ببندن، حق ما تراکنش مالی بانکی نداشته باشی، خب چجور زندگی میکنید الان؟ هر کشوری بود تا حالا 100 بار سقوط کرده بود. به این واضحی نیست که ما هی خیانت به هم تعارف میزنیم و خلاصه تقسیم خیانت میکنیم. اثرش چیه؟ اثرش اینه که گسست اجتماعی درست کردیم. 20 سال باید حقیقتاً همراهی و برادری رو تمرین کنیم شاید این از ذهن ها بره. اینقدر جامعه به هم بدبین نباشه. همه به هم بدبینن. متاسفانه دیندارا خیلی تهمت زدن. نمیخوام بگم همش دروغ بودا، ولی قطعا شاید بیش از نصفش دروغ. قابل اثبات نیست. مهم این نیست که یه نفر اندالله مجرمه یا نکه. شما در دنیا باید بتونی ثابت کنی. تو همین جلسات نهج البلاغه اینو بگم و تموم کنیم. تو همین جلسات نهج البلاغه تازه باب این افشاگری های رسانه‌ای بیش از قبل این مدل جدیدش باب شده بود. من یادم مخالفت کردم، بعضی از رفقا تو جلسه بودن، بعد جلسه خوششون نیومده بود. اژدهای بی‌آبرویی رو انداختیم به جون هم دیگه با حدس و گمان. همون آقایی که به خیلی با حدس و گمان بهتان می‌زد، یه وقتی شاید من اینو گفتم، یه عکس یه نفر من همین آقا منتشر کرده بود راجبه یه حوزه‌ای در قم، اینو کنار یه کلیسایی در ایتالیا گذاشته بود. اون خیلی کلیسا اصلا پول میدن میرن تماشا کنن. آقا کسی یه الان داریم تو همین جلسه، کسایی که کار گرافیکی میکنن، کسی که نرم افزارهای گرافیکی و بلد باشه میدونه که رنگ مال نوره دیگه. اینه که الان شما نور نباشه ما همدیگر رو نمیبینیم. زاویه نور، میزان نور، جنس نور رنگا رو تعیین میکنه. این لباسی که تن شما هست اگر نور جابجا باشه رنگش جابجا میشه. دیدید میره جایی خرید میکنه میره خونه رنگ دیگه است. با افکتای این نرم افزارا خیلی کارا میشه کرد. با عکس اینقدر این دوتا رو کنار هم گذاشته بود شبیه بود که من خودم رفتم قم، رفتم اون حوزه رو دیدم. ببین باری کله حوزه تو قم درست کردن، یعنی باید پول بدی بیای تماشا کنی، چون اون پول میدن میلن تماشا میکن. شما حساب من برای اینکه مثال بزنم برای شما جا بیفته، این محراب مسجد ببینی، اگر مثلا کاشیه هنری باشه، مثلا یه آینه کاری تیکه تیکه میذارن کنار هم که این گرون ممکنه بشه، که البته از داره هنری هم نداره همچین چیز، اما فرض کنید برچسب درست کنن، برچسب بچسبونن، از دور جفتش یه شکله ولی زمین تا آسمون فرق میکنه. یکی 100,000 تومان برچسب چسبوندن، یکی شاید میلیارد تومان هزینه شده باشه. من رفتم تو اون حوزه دیدم اون جایی که اون گرفته رو کاشی چاپ کردن. الان شما مثلا 3,500 تومان 5,000 تومان بدی عکس تو میتونی روی کاشی چاپ کنی. رو کاشی عکس اون طرحو چاپ کردن، کاشیو زدن به دیوار. این اون چیزی که اون ادعا اصلا، ولی تو عکس نگاه میکردی یه شکل بود، ولی از نزدیک میدیدی این اون نبود اصلا. افسوس که این آقا خودش قم بود، اونم مثل من میتونست بره نگاه کنه. از این دروغا هر کسی از زندگی طلاب خبر داره، طلاب اهل مناعت طبعن وضعی ندارن عموما. لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضیان. خدا میدونه که همین یه جمله رو جامعه ما عمل میکرد اینقدر گسست اجتماعی نداشتیم، و این در واقع متهم ردیف اولش دیندارانن، از بقیه اینقدر توقعی نیست. بس این 23 ذی‌قعده ماه ذی‌قعده ماه زیارت امام رضا است، اصلا ماه ذی‌حجه هم همینطور. این که چرا گفتن روز زیارتی مخصوص، ما از قبل از سید ابن طاووس سلام الله علیه بنده یادم نمیاد، نمیگم خیلی هم گشتم قبلش دلیلی پیدا نکردیم. سید انقدر بزرگ هست که حرف بزنه برای ما، چون اینم که چیزی نیست که زیارت یه مستحب، هر روز مستحب، و در روایات ما هست که از هم موسی بن جعفر هم از امام جواد هم احتمالاً امام رضا علیه السلام هست که زوار قبر حضرت رضا صلوات الله علیه با گرامی داشتشون روز قیامت با همه عالم فرق میکنه و با همه زوار قبور ائمه دیگه. شایدم برای این باشه که به یه نقلی شهادت حضرت، البته شیعیان متمایلن عمدتاً به همون آخر ماه صفحه. حال ما برای این که به مناسبت روزه خونده باشم دلم اینجوری رفت که میخوام برای امام رضا روزه بخونم. بالاخره ما از امام رضا داریم که ان کنت باکیان لشیئن، ما از او یاد گرفتیم که حیف این دل که در کنار اون مصیبت عظما برای چیز دیگری بشکنه. هر کسی هر گرفتاری داره پناه ببره از اون، برای اون مصیبت پناه ببره مصیبت سید الشهدا. آدم مصیبت سید الشهدا رو که یاد کنه مصیبت‌های خودش فراموشش میشه. واقعا گریز روزم هم اینه که وقتی داشت امام رضا علیه السلام سال قبل از این که مجبور کنن حضرت رو از مدینه به توس بره، به مرو بره، حج مشرف شد حضرت. حضرت رضا صلوات الله علیه سالها قریب شاید به 20 سال منتظر قدوم بابرکت امام جواد علیه السلام به دنیا بود. حتی یه روایت یادم، الان سندش یادم نیست، که یکی گفت آقا شما بعد از شما امام کیه، هنوز حضرت پسری نداشت. حضرت گریه کردن فرمودن که خواهد آمد. ارتباط بین این پدر و پسر عجیبه. در روایات ما هم هست که برای همه زحمات امام رضا علیه السلام که در این دنیا خیلی حضرت به زحمت افتاده، اگه بابش باز بود فرصت بود با هم صحبت کنیم، خیلی حضرت در این دنیا مصیبت کشیده، در روایت هست که خداوند امام جواد به او عطا کرده. از فهوای اون روایت برمیاد که انه ما به ازای اون زحماته و در کنار بقیه ائمه فرزندانشون رو اینطوری نگفتن که بگیم هر امامی فرزندش که امامه. این فقط برای امام رضا فرمودن این شکلی که عطیه خدا به امام رضا علیه السلام لأقرن عینه به محمد ابنهی، چشمشو با پسرش محمد روشن میکنه. سال قبل از این که امام رضا بخواد از مدینه تشریف بیارن ایران، حج مشرف شده بودن. امام جواد علیه السلام هم 2-3 ساله 4 ساله اینا بوده سن مبارکش. میان به امام رضا علیه السلام، وقتی دارن بر میگردن از مکه به سمت مدینه، اون کسی که مسئول پرستاری از حضرت جواد بوده نگاه میکنه، این امام جواد ظاهرن خردسال که امام امامه دیگه، فرق نمیکنه، رو خاک نشسته و هر کاری میکنه از جا بلند نمیشه، انگار نمیتونه از جا بلند شه. میان به امام رضا عرض میکنن که آقازادتون امام جواد نشسته از جا، انگار نمیتونه بلند شه، غمگینه، چشمش اشکباره. حضرت رضا تشریف میارن، سوال میکنن موضوع رو. امام جواد عرض میکنه که شما یه جوری با خانه خدا ودا کردی که من احساس کردم دیگه خانه خدا رو نمیخوای ببینی. یعنی این ودایی که امام رضا با خانه خدا کرد بلایی سر امام معصوم آورد که از جا دیگه نمیتونست بلند شه. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله یا امام رضا کجا بودی؟ اونجایی که دخترانش دیدن حضرت با لباس پاره، با بدن خونین، با جگر سوخته، با سینه‌ای که خون ازش میجوشید اومد ودا کنه. اینا اومدن دورشو گرفتن. از آیات باهره این دنیا، از معجزات اینه که حضرت به اینها فرمود برید تو خیمه ها و گوش کردن، رفتن در خیمه ها نشستن با اینکه یقین داشتن انقریب چه بلایی سر حضرت میاد. وقتی خواست برگرده، در منابع متأخر اینطوری گفتن، در منابع متقدم هم اصلش آمده، قدیمی های ما که روزه میخواستن بخونن اینطور میگفتن که وقتی خواست با همه که ودا کرد خواست برگرده، دید اسب حرکت نکرد، ملتفت شد، دید دید دختر ملتمسانه میخواد حرف بزنه. امروز عده‌ای در افغانستان زن و بچه‌هاشون نگران هجومن، اونایی که در عراق و سوریه بودن نگران هجوم داعشیا بودن، از اسب پیاده شد، این طفلو که نگاه کرد تا به حال نشده بود از بابا اینا نبشنون، هر چی میگفتن، نه اینها بلکه هر کسی میومد رو میزد، اهل بیت کسانی نبودن به کسی نبگن. وقتی دید حضرت داره میره عرض کرد که بابا یا ابتا ردنا الی با یه سوزی گفت و شاید امیدی داشت به این که بالاخره بابا امام نه نمی تا حالا نه نگفته بود، نوشتن سید الشهدا نتونست نه بگه، ولی سر مبارکش رو پایین انداخت، صورتش از عشق خیس شد، فرمود لو ترک القتال نام، اگر میشد این کارو میکردم. این دختر وقتی فهمید که بابا جواب منفی میده شروع کرد بلند بلند گریه کردن، نتونست تحمل کنه حضرت، فرمود لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن، مثل یتیما جلو من گریه نکن، مادام من روح.